ساعت 18 به وقت تهران شنونده ای رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. تعداد قربانیان روزانه کرونا در ایران بار دیگر بیش از 400 نفر اعلام شد. استرس، اضطراب و افسردگی در ایران به دلیل همه‌گیری کرونا افزایش یافته است. حسن روحانی میگوید فایل صوتی جواد ظریف برای لطمه زدن به مذاکرات اتمی منتشر شده است. شمار رسمی جانباختگان شبان روز گذشته ناشی از بیماری کووید 19 در ایران 434 نفر و شمار مبتلایان جدید به این بیماری بیش از 21500 نفر اعلام شد. بنابر آمارهای وزارت بهداشت که مورد تایید نهادهای بهداشتی و پزشکی داخلی و خارجی نیست، مجموع بیماران مبتلا به بیماری کووید 19 به حدود 2,460,000 نفر از ابتدای فراگیری تا کنون رسیده است. مجموع جانباختگان این بیماری نیز به در مرز 71,000 نفر است. در حال حاضر 198 شهر ایران در وضعیت قرمز، 157 شهر در وضعیت نارنجی، 74 شهر در وضعیت زرد و 9 شهر در وضعیت آبی قرار دارند. یک مقام سازمان بهزیستی ایران از افزایش میزان استرس، اضطراب و افسردگی شدید و متوسط در 6 ماه اول آغاز همه‌گیری کرونا در ایران خبر داد. بهزاد وحید نیا، مدیر کل مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی، به خبرگزاری ایسنا گفته است که فشارهای روانی به ویژه سوگ گسترده ناشی از بحران کرونا و پیامدهای آن از یک سو و تغییرات اقتصادی و اجتماعی و افزایش گرانی و بیکاری از سوی دیگر بستر تغییر و تعمیق الگوی آسیب‌های اجتماعی را فراهم کرده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در نخستین واکنشش به اظهارات فاش شده محمد جواد ظریف، هدف از انتشار این فایل را ضربه زدن به مذاکرات اتمی ایران با کشورهای چهار به علاوه یک دانست. آقای روحانی در جلسه هیئت دولت روز چهارشنبه گفت که این فایل درست در زمانی منتشر شده که مذاکرات اتمی در وین به گفته او در اوج موفقیت خود بوده است.
به نظر من این نوار شاید یک هفته پیش هم حالا وزارت اطلاعات بررسی کنه ببینیم ریشه‌هاش کی بودن، میشد افشا بشه. درست در مقطعی که وین در اوج موفقیتش هست این پخش میکنن تا در درون اختلاف درست کنن.
رئیس جمهوری ایران در صحبتهایش میدان و دیپلماسی را دو بازو خوانده که به گفته او یک هدف را دنبال می کنند. در فایل صوتی فاش شده از اظهارات محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران می گوید حکومت میدان یعنی عرصه فعالیت سپاه پاسداران را بر دیپلماسی ترجیح می دهد. خانه آزادی، نهاد غیردولتی ناظر بر دموکراسی و آزادی‌های سیاسی در دنیا، در گزارش تازه‌ای از وخیم‌تر شدن حکمرانی مدنی و دموکراسی در بخشی از اروپا و آسیای مرکزی خبر داد. در این گزارش که به نام ملت‌ها در گزار منتشر شده، آمده است که رهبران در برخی کشورهای اروپایی و آسیایی در حال تضعیف همان نهادهایی هستند که به واسطه آنها روی کار آمده‌اند. خانه آزادی گفته این رهبران پس از رسیدن به قدرت از طریق انتخابات هنجارهای دموکراتیک را رد می کنند و نظامهای جایگزین از نوع حکمرانی استبدادی را ترویج می کنند. به نوشته خانه آزادی در اروپا به ویژه کشورهایی مانند مجارستان و لهستان با خطر تضعیف دموکراسی و آزادی و استبداد در نظام خود مواجهند. و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در ادامه سفرهای منطقه‌ای خود بعد از ظهر چهارشنبه وارد مسقط پایتخت عمان شد. آقای ظریف در این سفر خود قرار است با مقامات عالی رتبه عمان دیدار و درباره روابط دو جانبه و مسائل منطقه‌ای گفتگو کند. آقای ظریف روز یک شنبه سفر منطقه‌ای خود را از قطر آغاز کرد و روزهای دوشنبه و سه شنبه در بغداد و اربیل با مقامات سیاسی و مذهبی عراق و اقلیم کردستان دیدار کرد. در ماه‌های اخیر مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق تلاش کرده است به عنوان میانجی بین ایران و آمریکا و ایران و عربستان ایفای نقش کند. نیروی دریایی آمریکا روز سه‌شنبه هفتم اردیبهشت اعلام کرد قایق‌های سپاه پاسداران بار دیگر شب گذشته به یک کشتی این کشور در آب‌های خلیج فارس نزدیک شدند که منجر به شلیک تیرهای اخطار یک کشتی گشتی آمریکایی شد. سخنگوی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا گفته است که دوشنبه نیز این سه قایق تندرو سپاه تا فاصله 62 متری کشتی گشتی آمریکایی USS Firebolt نزدیک شدند. این دومین گزارش در ماه جاری است که در مورد مواجهه خطرناک قایق‌های نیروی دریایی سپاه با کشتی‌های آمریکایی منتشر می‌شود. در گفتگویی که ساعتی پیش با حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا داشتم، نظر وی را در مورد این رخداد جویا شدم. حسین آریان:
از نظر نظامی کاری رو که داره سپاه پاسداران میکنه با قایق‌های تندروش که اونگونه که گزارش شده دست کم سه مورد ما شاهدش بودیم در اردیبهشت، یعنی ششم اردیبهشت و بعد 14 فروردین و در همون اوان علیه یک واحد دیگر آمریکایی، اینا کارهای به باور من خطرناکه و دلیلی نداره که سپاه پاسداران این کار رو انجام بده. یکانهایی که رفتن برای شناسایی، باید ذکر بکنم که اینا در حد ناو نبودن، اینها در حد ناوچه هستن، مثل مثلا فایربولت یا مانوموی، اینا ناوچه های گشتی آمریکایی هستند با سلاح‌های خیلی محدود. در آبهای بین المللی بودند، در آبهای ساحلی ایران نبودند. اگر سپاه پاسداران نیتش اینه که اینها را شناسایی بکنه، میتونه از فاصله دور این کار را انجام بده، نه اینکه تا فاصله مثلا 60 متری به اینها نزدیک بشه. به ویژه این که راه‌های بسیار زیادی هست برای شناسایی و همینطور چه واحدهای سپاه و چه واحدهای آمریکایی روی مدارهای مخابراتی بین‌المللی میتونن با هم دیگه صحبت بکنن که آمریکایی‌ها گفتن چندین بار ما این کار رو کردیم ولی سپاه پاسداران توجهی نکرده. این کارها غیر حرفه‌ای است، خطرناکه و در گذشته هم سپاه پاسداران این کار را به دفعات انجام داد، تا زمانی که در زمان دولت ترامپ اون قواعد درگیری عوض شد. یعنی صریحاً ترامپ دستور داد به ناوگان پنجم به واحداش که در صورت نزدیک شدن واحدهای سپاه پاسداران به یکانهاشون به اینها تیراندازی بشه و مقابله بکنن. اگر چنین قواعد درگیری رو دوباره آمریکا زنده بکنه، این میتونه واقعاً به یک درگیری منجر بشه. نکته آخر اینه که به باور من، همینطور که آمریکایی‌ها هم تاکید کردن، این کارها فکر نمی کنم که دستور از بالا باشه، مثلا از طرف آیت الله خامنه‌ای یا کسان دیگر. این رو اون فرماندهان میدانی، فرماندهان مناطق دریایی این تصمیم رو میگیرن و به یکانهاشون میگن که چنین رفتاری داشته باشن.
میدونید که الان جلسات مذاکرات وین هستش، ما شاهد برگزاری این نشست ها هستیم و از طرف دیگه گفته میشه که ایران و عربستان در بغداد مذاکراتی رو شروع کردن، البته هنوز تایید نشده به طور کامل. کلن فعالیت های دیپلماتیک در جریان هست برای اینکه از تنش ها در جبهه های مختلف کاسته بشه. در این شرایط فکر میکنید برای چی باید ایران دست به چنین کاری بزنه؟
اون مقام های بالا در شرایط فعلی که هدف حل مسائل ایران با کشورهای اروپایی و آمریکا از طریق دیپلماسی است، به رغم اینکه حرفای مختلفی از طرف مقام‌های مختلف زده میشه، این گونه کارها از طرف سپاه پاسداران میتونه واقعا منجر به یک درگیری بشه و این کنش واکنش‌ها میتونه واقعا یه وضعیت بسیار بحرانی در منطقه، در عرصه خلیج فارس به وجود بیاره و تمام این گفتگوها رو زیر سوال ببره و در سایه قرار بده. در کل اگه به خود سپاه نگاه بکنیم، اون واقعا نظر مساعدی به این گفتگوها و به طور کلی نزدیک شدن به آمریکا نداره. به هر حال گرایش سپاه پاسداران به اصولگرایان و به تندگراها هست و این باید این احساس در سطح بالای سپاه پاسداران باشه که منتقل میشه به فرماندهان منطقه که دست به این گونه کارها میزنن. نکته دیگر این هست که واقعا اون کسانی که پشت دیپلماسی و پشت گفتگوها هستند و در وزارت امور خارجه دیپلماتاش یا خود آقای ظریف که بخوان دستوری بدن به سپاه پاسداران یا به فرماندهان نظامی که جدا جلوی این گونه کارها رو بگیرن، چون این چیزی وجود نداره. کافیه ما فقط به این فایل صوتی آقای ظریف که اخیرا منتشر شده گوش بکنیم، ببینیم که اصلا وزارت امور خارجه کاری نیست در ارتباط با پیشبرد سیاست خارجی. سیاست خارجی رو کسانی دیگری تصمیم میگیرن.
گفتگویی بود با حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
روزهای اخیر بغداد شاهد حضور مقام‌های سیاسی و دیپلماتیک از کشورهای مختلف منطقه و آمریکا بود. در میان کارشناسان بر نقش الکاظمی در ایجاد توافق و همکاری در منطقه تاکید می‌کنند. پروانه وحید منش در گفتگو با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه ابتدا از او درباره نقش بغداد در حل و فصل مشکلات واشنگتن و تهران پرسیده است.
ما تیترهای روزنامه‌های طرفدار ایران رو که می‌خونید عملاً اعلام می‌کنن که ما به نقش میانجیگری که بغداد برای خودش قائل شده که در مسائل منطقه‌ای رو حل بکنه احترام قائل هستیم. این مسئله رو آقای ظریف هم در بغداد یک بار دیگه تکرار کرد، ولی اینجا لازمه که من اشاره بکنم مقایسه بین تیتر روزنامه‌های یا سایت های نزدیک به ایران راجع به این سفر و روزنامه ها و سایت هایی که مستقل هستند، روزنامه ها و سایت های عربی مستقل. جالب این است که تمام روزنامه ها و سایت های مستقل عربی یک تیتر دادن و اون که آقای ظریف در بغداد تعهد کرده که ما به مسائل داخلی عراق احترام میگذاریم و مداخله نخواهیم کرد، در حالی که تمام سایت ها و روزنامه هایی که طرفدار ایران هستند، چه به زبان عربی، چه به زبان فارسی، چه به زبان انگلیسی، همه نوشتن که ما به نقش عراق برای میانجیگری بین ایران و کشورهای منطقه بسیار احترام قائل هستیم و بهش پشتیبانی میکنیم. یعنی این نشان میده که دنیای عرب و دنیای ایران چجوری این سفر رو میبینن. البته در این سفر مسائل دیگری هم مطرح شده. آقای ظریف در اونجا گفته که ما نامه‌ای برای واشنگتن نوشتیم، اینو روزنامه‌های عربی نوشتن. این نامه رو آقای ظریف به دولت بغداد داده، به شخص الکاظمی داده که در الکاظمی این نامه رو در مسافرت آیندهش به واشنگتن ببره. گفته که اظهار خوشحالی کرده آقای ظریف که مذاکراتی هم که در وین انجام هست دارد به خوبی انجام میگیره. و امروز یکی از روزنامه های ایران، روزنامه اعتماد، از قول یک نفر از به اصطلاح کسانی که وارد هستند ولی خب جزء اصلاح طلبان هستند، نوشته که نقش اصلی میانجیگری بین ایران و عربستان سعودی رو برخلاف اون چه سابقا گفته میشد نه چین داره بلکه عراق داره. و عراق و شخص آقای الکاظمی یک علائق و خواسته‌های مشخصی برای این کار دارن. تصور میکنن اگر موفق بشن بین ایران و عربستان سعودی یک میانجیگری بکنن، سطح تنش‌ها بیاد پایین، صحنه عراق را هم آرام‌تر خواهد شد. و این برای دولت آقای کاظمی خیلی مهمه، چون یکی از مسائل اصلی که قبل از انتخابات خودش و بعد هم اعلام کرده همیشه همین بوده که میخواسته فعالیت‌های گروه‌های شبه نظامی رو که اکثرا وابسته به ایرانه تقلیل بدن. به همین علت منافع ملی عربی شخصی آقای کاظمی ایجاب میکنه که این میانجیگری رو بین ایران و عربستان سعودی انجام بده.
بله، گفتگوی همکارم پروانه وحید منش رو میشنیدید با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 19 با رادیو فردا بمانید.